بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به دستور العملی بود که به پیغمبر اکرم داده شده است برای اینکه اون بار سنگین نبوت را به منزل برساند، و این دستور العمل دستورالعمل فوق العاده مؤثر و بالایی است، مخصوصا برای بحث ما. بحث ما این بود چه کنیم درخت رزالت رو از دل بکنیم، درخت فضیلت را به جای اون قرص کنیم، بارور کنیم، از میوه اون هم خود و هم دیگران استفاده کنیم. در این باره حرفهایی زده شد، بحث رسید به اینجا که اگر به دستور العملی که به پیغمبر اکرم داده شده است عمل کنیم، این کار سنگین، این کار مشکل آسان می شود. درباره این دستور العمل گفتم که 11 جزء داره. راجع به جزء اولش که شب بیداری، راجع به جزء دومش که نماز شب، راجع به جزء سومش تمسک به قرآن، راجع به جزء چهارمش تمسک به ولایت صحبت کرده، با امیدوارم همه مخصوصا جوانها به این 4 جزء عمل بکنه. اگر دنیا بخواهند، دنیای آبادی پیدا می شود. اگر آخرت بخواهید، آخرت آبادی پیدا می شود. اگر سیر و سلوک بخواهید، می توانید راه مشکل را طی کنید. و بالاخره اگر سعادت دنیا می خواهید، اگر سعادت آخرت می خواهید، می توانید به این 4 چیز تمسک کنید و به دست بیاورید. بحث هفته گذشته راجع به جمله 5 بود، انا لک فی النهار سبحا طویلا. یا رسول الله، اگر بخوای این بار نبوت، این بار سنگین به منزل برسد، کار میخواهد، کار اون هم دائمی. گفتم در اینجا به جای این که بگوید کار میخواهد، کار مداوم میخواهد، فرموده است که در روز برای تو سبح طویل است. و این جمله از نظر لغت معناش این است که همینطوری که این ستاره ها شناور در فضا هستند و حرکات دقیق سرسام آوری دارند، انسان باید شبیه به این ستاره ها باشد. نه فقط یک حرکت، باید حرکات متعدد داشته باشد. مثلا همین کره زمین ما تا حال 16 حرکت برای اون اثبات شده. حالا اون که خیلی مشهوره حرکت وضعیشه که شبانه روز پیدا میشه، به حرکت انتقالیشه که سال پیدا میشه، به و اون حرکت به دنباله ستاره وگاش است که از قافله عقب نمیماند. قرآن در این آیه اشاره به همین مطلب دارد. جوانها، فقط یک کار نه، یه جدیت و یه کوشش و تلاش نه، باید کوشش و تلاش فراوون برای همه چی. شماها دنیا میخواهید، باید برای دنیاتون کوشا باشید، باید به اندازه وسعتون کار، صبر، استقامت روی کار داشته باشی. شما آخرت میخواهید، در حالی که کار دنیا میکنید باید کار آخرت بکنید. نماز اول وقت، اونم عالی، در مسجد با جماعت، رابطه با مردم هرچه بشه بد، رابطه با مستحبات به اندازه ای که ضرر به کارتون نزند، و بالاخره اجتناب از گناه، صبر و استقامت در مقابل گناه باید باشه. مسلم شما علاوه بر این که حرکت دارید برای دنیا باید داشته باشید، حرکت دارید برای آخرت باید داشته باشید، باید خودسازی کنید، سیر و سلوک باید باشه، باید کم کم با صبر و استقامت درخت رزالت رو از دل بکنید. اگر خدای نکرده یه صفت رذیله ای بر دل شما حکم فرما باشد، نمی گذارد شما دنیا داشته باشید، آخرت داشته باشید، سعادت داشته باشید. اون صفت رذیله شما رو می برد به ته جهنم هم می برد. در حالی که کار می کنید برای دنیا، کار می کنید برای آخرت، باید خودسازی کنید، باید سیر و سلوک داشته باشی، باید این راهی که جلوی ماست، راه بسیار مشکل، از منزلهاش یکی پس از دیگری بگذری تا کم کم به مقام لقا، به مقام فنا برسی. و علی کل حال باید حرکتهای متعددی برای شما باشد. اگر اصلا حرکت نباشد، تلاش نباشد، کوشش نباشد، معلومه که مثل ستاره ای که حرکت نداشته باشد پرت در فضا می شود، آب می شود، شما هم خسرت دنیا و الاخره. نه دنیا هست نه آخره. اگرم تلاش باشد فقط برای دنیا نمیشه، کسی که دنیا داشته باشد آخرت نداشته باشد ذلیل است، بدبخت است. اگر همه تلاش ها برای آخرت، این هم اسلام پسند نیست، این هم بدبختی است، این هم ذلت است. اگر تلاش برای دنیا، تلاش برای آخرت، یه آدم مقدس متقی در بیایید اما صفت رذیله ای بر شما حک فرما باشد، نمیگذارد اون تقوا برای شما مفید باشد، نمیگذارد اون تقدس برای شما مفید باشد. خب مگه شیطان تقوا نداشت؟ عالی داشت. مگه شیطان تقدس نداشت؟ عالی داشت. چه شد این ذلت و بدبختی براش جلو آمد؟ وای به منیت، وای به خودیت، وای به تکبر، وای به غرور، وای به حسادت، وای به اون کسی که صفت حسادت بر دلش حکم فرما باشد. میگه میشود به عاقبتش به خیر بشود؟ نمیشود. وای به کسی که غرور و تکبر و منیت و خودیت بر دل او حکم فرما باشد. بالاخره یه وقتی که دو دست او بیاید، فرصتی به دست او بیاید، کار خودش رو می کند، حتی می رسد به اونجا در مقابل خدا قد علم می کند، به خدا تشر می زند. شیطان چندین جا تشر زد به خدا و بالاخره در مقابل خدا لجاجت و این که اون که نمیخواهی میکنم، عالی میکنم. پروردگار عالمم تشر زد به او، گفت که تو و هر که اطرافیان تو را جهنم میبرم و در جهنم باید بسوزم. بالاخره اون چه این آیه شریف به ما میفهماند، ان لک فی النهار سبحا طویلا، خطاب به رسول گرامی، یا رسول الله تو شب داری برای رابطه با خدا، شب بیداری، نماز شبت، خوندن قرآنت، روز داری، روز مثل یک کره متحرک باید حرکتها داشته باشی تا اون حرکتها بتونه تو را پیروز بکنه. و رسول گرامی چنین بود. رسول گرامی حرکت، چه حرکت سرسام آوری، مثل یک کره، اونم نه یک حرکت، حرکاتی. وقتی موقع نماز و نماز شب و عبادت می آمد، به اندازه ای روی پا می ایستاد، عبادت می کرد که آیه شریف نازل می شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ای پیغمبر، ما قرآن را نفرستادیم، ما دستور کار به تو ندادیم که اینقدر خودتو به مشقت بندازی، پاهای مبارک ورم می کنی. پیغمبر اکرم در وقت نماز شبشون گاهی روی پای راست می ایستادن، پای چپ رو بلند می کردن برای اینکه یه استراحتی بکنه، گاهی روی پای چپ پای راست رو بلند می کردن، یا تنه رو به پای راست و چپ می دادن، تفاوتی ندارد. بالاخره از بست می ایستادن عبادت می کردن، پاهاشون ورم کرد. اون راجع به عبادتشون. وقتی که میرسید به کار برای مردم، شبان روز خدمت به خلق خدا، خدمت به خلق خداشون به اندازه ای که اون مثال مشهور را همه شما شنیدید، اما حیف که عمل نمی کنیم، سرمشق نمی گیریم. پیغمبر اکرم پیراهن نداشتن، یک کسی 3 درهم داد به پیغمبر، یا رسول الله این رو یک پیراهن برای خودتون تهیه کنید. امیرالمومنین رفتن یه پیراهن 3 درهمی گرفتن آوردن، پیغمبر یه نگاهی بهش کردن گفتن گران قیمته. خودشون با امیرالمومنین اومدن پیراهن و پس دادن، یه پیراهن خریدن 1 درهم همونجا پوشیدن. در برگشت یه دختر بچه ای که کنیزک بود، پولشو گم کرده بود و ناراحت بود، رسول گرامی 1 درهم بهش دادن. بعدم باز گریه می کرد برای اینکه دیرش شده بود. خود رسول گرامی با امیرالمؤمنین آمدن در خانه صاحب این کنیزک، سلام کردن، دفعه دوم سوم جواب سلام شنیدن، این دختر رو به من ببخش. گفت اصلا در راه خدا آزادش کردم برای خاطر شما. برگشتن در راه برخورد به یه فقیری کردن، شام نداشت، روزانه نداشت، حضرت 1 درهم دادن به او. بعد یه جمله از پیغمبر اکرم نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمودن به چه پول حلالی، چه پول با برکتی، یه برهنه ای رو پوشوند، یه کنیزکی رو آزاد کرد، یه خانواده ای رو هم شکمشون رو پر کرد. این مثال مشهور. نظیرش در زندگی پیغمبر اکرم زیاد است، زیاد. در سیر و سلوکشون جدن رسید به اونجا که چندین مرتبه، شاید چند صد مرتبه ایشون معراج رفتن. اون معراج مشهورشون که با جسم مبارک بود، و بعدم اون معراجها که شاید با روح مبارکشون بود، بالاخره همه اینها سیر و سلوک بود برای پیغمبر. با براق حرکت می کردن، می رسیدن به اونجا، فدنا فتدلا فکاب قوب قوسین او ادنا. این سیر و سلوک هست، این رفتن به سوی خدا با براقی که برای او می آوردن، که به ما گفته می شود جسمتون براق تو، باید تو هم معراج داشته باشی، برسی به اونجا که نماز تو معراج تو، باید برسی به اونجا وقتی که حمد می خوانی توجه داشته باشی، بیابی خدا داره با زبان تو با تو حرف می زنه. وقتی که ما بقی اذکار نمازو می گی بیابی توجه بیابی این که داری با خدا حرف می زنی، بیابی این که خدا توجه به حرفهای تو داره. از صلات و معراج المؤمن. و بالاخره پیغمبر اکرم اونجا که باید کار دنیا کند، جدی کار دنیا میکرد، اونجا که باید کار آخرت کند، جدی کار آخرت میکرد، اونجا که باید سیر و سلوک کند معراج میرفت، اونجا هم که باید برای تقویت اسلام کار بکنه. شاید همه کارها رو روهم بریزیم، به اندازه کار رسول گرامی برای تقویت اسلام نمیشه. و اون 13 ساله پیغمبر اکرم فوق العاده کار میکرد، در حالی که موانع زیاد بود. راوی میگوید که من در منا دیدم یه جوانی به جلو، یه پیر مرد خرفتی به عقب، و داره کفش به سر و پای پیغمبر، به سر و شانه پیغمبر میزنه. گفتم این کیه؟ گفت اون جوان ادعای پیغمبری کرده است، و اون عموش ابی لهب داره کتکش میزنه، اما نه کتک ابی لهب، اون صدمات، اون زحمات همه تحمل میکرد. پیغمبر اکرم یه مقدار که کارشون بالا گرفت، این کفار قریش اراذل اوباش رو روی کار کردن پیغمبر رو سنگ بزنن. پیغمبر اکرم از خانه بیرون می آمد، پیغمبر رو سنگ بارون می کردن. بعد دستورم داشتن سنگ رو به ساقای پای پیغمبر بزنن، درد بیاد خیلی اما نکشه پیغمبر رو. پیغمبر اکرم گاهی فرار می کردن، برمی گشتن به خانه، که حضرت خدیجه هم انصافاً برای اسلام خیلی کار کرد. حضرت خدیجه پیغمبر رو در اتاق میکردن، پشت به سنگها، رو به پیغمبر هیداد میزنن، خانه آزاد را سنگ بارون نکنین. بالاخره گاهی هم فرار میکردن به مسجد الحرام، گاهی هم فرار میکردن به بیابونها. خبر می دادن به حضرت خدیجه فرار کرد به بیابونها. حضرت خدیجه با امیرالمؤمنین که یه جوانی بودن می رفتن پیغمبر اکرم رو این طرف اون طرف، یا رسول الله یا رسول الله، زیر بطه ای زیر سنگی ایشون رو پیدا می کردن. حضرت خدیجه می گوین که می شنیدم با خدا زمزمه داد، می گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا اگر میخوای دل من خوش بشه من به هدف برسم، اینها مسلمان بشن، اینها هدایت بشن. و 13 سال در مکه پیغمبر اکرم چنین بود. او شعب ابی طالب 3 سال اینها زندان در شعب ابی طالب بودن. افرادی که مشرف شدن مکه می دانن شعب ابی طالب یه دره ای بوده و این دره حضرت ابی طالب شترهاش اونجا می خوابونده و این مربوط به حضرت ابی طالب بوده. این کفار قریش قانون وضع کردن، یه ناامنی عجیبی برای پیغمبر و مسلمان ها پیدا شد. پیغمبر اکرم یه عده اینها رو تبعید کردن به حبشه، یه عده از اینها رو رفتن یمن، یه عده از این بچه ها، زنه ها، پیر مرده ها باقی موندن. پیغمبر اکرم مجبور شد اینها رو ببره در شعب ابی طالب. 3 سال زندان بوده که امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید به معاویه می نویسد معاویه شما این بودید که ما را 3 سال زندان در وسط بیابون کردید، شبها از سرما، روزها از گرما، بچه های ما از تشنگی، از سرما و گرما مردن، زنهای ما از سرما، از گرما، از گرسنگی، از تشنگی پوست گذاشتن. اما همین 3 سال که حضرت خدیجه اداره می کرد با اون مالی که داشت، ولی پیغمبر اکرم با ساکت ساکن نبود. در فرصت مثل ایام حج می آمدن از شعب ابی طالب بیرون، در عرفات مخصوصا در اون 3 روز در منا در مسجد الحرام مرتب تبلیغ میکردن، داد میزدن قولوا لا اله الا الله تفلح و کار میکردن. خب اون 13 ساله نشد. در حالی که اون فعالیت، اون استقامت نشد، کم شد. پیغمبر اکرم آمدن مدینه، خب توانستن تشکیل حکومت بدن، تشکیل حکومت دادن، همه جمع شدن برای نابودی اسلام. چه کفار قریش، چه غیر کفار قریش، و استکبار جهانی از پشت پیاده نظامها در خود داخل. بالاخره 83 تا جنگ برای پیغمبر اکرم جلو آوردن در 10 سال. پیغمبر اکرم با نبود امکانات تمام این جنگ ها رو پشت سر گذاشتن. البته مسلمان ها مسلمان های صدر اسلام خیلی تأیید کردن، خیلی کار کردن، ولی 84 83 جنگ یکی پس از دیگری، یعنی در سال 78 جنگ روی دست پیغمبر اکرم گذاشتن و پیغمبر اکرم با یک صبر و استقامتی یکی پس از دیگری این جنگ ها رو پشت سر گذاشت برای اینکه به هدف برسه و به هدف هم رسید. به قول یه بزرگی میگوید که گرده دنیا رو تکون داد با نبود امکانات، اما با کار، با کوشش، با تلاش توانست پیغمبر اکرم خیلی کار بکنه، خیلی. بله، مسلمان ها هم یکی پس از دیگری، اینها هم تلاش، کوشش، از پیغمبر اکرم یاد گرفته بودن که در حالی که جنگ میکنن باید نماز بخونن، در حالی که نماز میخونن باید به فکر دنیاشون باشن. در جنگ ذات الرقاع داره، جنگ ذات الرقاع یعنی اون جنگی مسلمان ها رفتن جنگ، نه شتری، اسبی، قاطری، هیچ نداشتن سوار بشن، متاسفانه کفشم نداشتن پا بکنن، پا برهنه رفتن جنگ، پاهاشون زخم شد، کهنه به پا بستن، مشهور شد جنگ ذات الرقاع، یعنی اون جنگی که مسلمان ها کهنه به پا بستن، با نبود امکانات جنگ پیروز شد. در برگشت همین موقع ها مثلا یک جا منزل کردن، لشکر خسته بود خیلی، پیغمبر اکرم فرمودن لشکر بخوابه، لشکر خوابید، فرمودن دو نفر پاسدار لشکر رو مواظبت کنه، عمار یاسر با یک نفر دیگه، گفتن که ما پاسداری میکنیم. وقتی که لشکر خوابید، خود پیغمبر اکرم هم خوابیدن، عمار به رفیقش گفت من تنهاییم میتونم، تو هم بخواب. اونم خوابید، عمار تنها موند. عمار به خودش گفت که خب من هم میتوانم پاسداری کنم، هم میتوانم نماز بخونم. شروع کرد نماز، نمازیم نه مثل نمازهای ما، سوره کهف را شروع کرد. دشمن رسید، یعنی دشمن یک نفر زن و بچهش اسیر شده بودن، اومد دنبال زن و بچه، رسید دید که لشکر خوابه و یک نفر داره پاسداری میکند، یه تیری زد به سینه عمار یاسه، تیرهای اون زمان سوراخ میکرد اما نمیکش، تیر کمان بود، نمازشو قطع نکرد، خون جاری شد نمازشو قطع نکرد، و تیر دوم دیگه سوره را قطع کرد، رکوع کرد، سجده کرد، سلام کرد، پشت تیر کمانشو برداشت رفت دنبال دشمن، دشمن فرار کرد. بعد اومد رفیقشو پیدا کرد، رفیقش دید خون از سینه عمار یاسر داره میریزه، آقا چرا مرا بیدار نکردی؟ چرا لشکر رو داد نزدی بیدار بشن؟ یه جمله داره و اون این که دلم میخواه اگر میترسیدم مخالفت رسول گرامی باشد و الا دلم میخواست که جون از بدنم مفارقت کنه، اما سوره کهف در نمازم قطع نشه. معلومه ای پیروزه عمار یاسر میشه با اون همه مقام، اونجا که باید کار کند کار میکرد، اونجا که باید عبادت کند عبادت میکرد، اونجا که باید سیر و سلوک کند سیر و سلوک میکرد، اونجا که باید جنگ با دشمن کند اینجوری جنگ با دشمن میکرد. اگر جوانها، اگر عزت میخواهید کار، کوشش، تلاش، اگر شوکت و پیروزی میخواهید کار، تلاش، کوشش. جوانها شما اگه نبودید، البته اون جوانهای مثل شما، الان ما نظام نداشتیم، اون 8 سال جنگ تحمیلی، اگه جوانها کار و کوشش و تلاش نداشتن، اگر اون عبادتها در قرارگاه ها، در سنگرها نبود، اگر اون رمز یا رسول الله و یا علی نبود، مگر ما الان نظام داشتیم؟ مگر ما الان جمهوری اسلامی داشتیم؟ تلاش، کوشش، کار، رابطه با خدا، یه جمله به همه مخصوصاً به جوانها بگم. نمیدانم، نمیشود، نمیتوانم در قاموس انسان راه ندارم. اگر بخواهد حتما میشود، اگر بخواهد حتما میدانم، اگر بخواهد حتما قدرت و علم پیدا میکنم. این که نمیتونم، نمیشه، نمیتوانم، این مال تنبل هاست، این مال انسان ها نی، این مال غیر انسان هاست. کار، کوشش، تلاش. فقط برای دنیا؟ نه. فقط برای آخرت؟ نه. فقط دنیا و آخرت؟ نه. پس چی؟ هم سیر و سلوک و هم خودسازی و هم کسب برای دنیا و هم کسب برای آخرت. میشود مرضی خدا، اونی که خدا میخواهد از انسانها، از مسلمانها اینه. باید ما شبانه روز تلاش داشته باشیم. اگرم خوابه، برای تلاشمون باشد. بعضی از بزرگان اینجوری هن که اصلا اینا به غیر مستحب و واجب چیزی انجام نمیدن. گناه که انجام نمیده، مکروه هم که انجام نمیده، مباحاتش رو رنگ استحباب میده. اگر میخوابه، برای این که نیرو بگیرد برای کار، کوشش، تلاش. اگر میخورد، برای کار، کوشش، تلاش. اگه استراحت میکند، برای کار، کوشش، تلاش. اگه تشکیل خانه میده، برای کار، کوشش، تلاش. و بالاخره اگرم کارهای دنیا میکند، یه رنگی به اون میده، رنگ استحباب. همه کارهاش میشود یا واجب یا مستحب. باید چنین باشیم. نمیگویم استراحت نداشته باش، نه، این اسلام نی. نمیگویم خواب کم داشته باش، نه، این از اسلام نی. نمیگویم که تشکیل خانواده نده، نه، این از اسلام نی. نمیگویم غذای لذیذ نخور، نه، این از اسلام نی. میگویم این که همه چی به جای خود باید باشه. یه زنی اومد پیش عایشه، با عایشه کار داشت. عایشه دید این زن در حالی که زن دختر نیست، اما اون وضع شوهرداری رو هم نداره. گفت که میگه شوهر نداری؟ گفت چرا؟ گفت اگه شوهر داری چرا شوهردار نیستی؟ گفت راستش این است که شوهر من با دو نفر از رفقاش اینها هم قسم شدند به این که اثر دنیا بگذرن، و شوهر من قسم خورده است، هم قسم شده دیگه معاشرت با زن نداشته باشه. رفیقش گفته است من دیگه غذای لذیذ نمیخورم. سومی گفته است من دیگه معاشرت با احدی ندارم. سه نفر رفتن یه جای خصوصی، دارن عبادت خدا میکنن. زن رفت، عایشه اومد خدمت پیغمبر اکرم، قضیه رو گفت. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در صافی میفرماید پیغمبر اکرم به اندازه عصبانی شد که بی وقت اومدن مسجد. یه پته عباشون روی زمین میکشید، روی شانهشون نبود، توجه نداشتن، اومدن مسجد. به جارچی، به مؤذن گفتن داد بزن، مردم رو جمع کن. الصلاح، الصلاح، الصلاح. گفتن آیا چه خبر شده؟ برای اینکه اگر بی وقت میگفتن الصلاح، مثلا جنگی جلو اومده، خیال کردن جنگی جلو آمده. همه مردم اومدن مسجد. پیغمبر اکرم منبر نرفتن، رفتن رو پله اول ایستادن. همه اینها برای همه مخصوصا جوانهای اسوه است که بتونن کار، خیلی مهمه. پیغمبر اکرم فرمودن آی مردم، من که پیغمبر شما هستم تشکیل خانه میدم، من که پیغمبر شما هستم غذا میخورم، من که پیغمبر شما هستم خواب میرم، من که پیغمبر شما هستم با مردم تماس دارم و من رقب عن سنتی فلیس منی، هر کسم غیر من باشد، غیر روش من باشد، غیر سنت مرا داشته باشد، اصلا این مسلمان نی. بعدم فرستادن اون سه نفر را آوردن، توبه دادن، گفتن که مسلمان اونه هم دنیا هم آخره، مسلمان اونه تلاش کوشش شبانه روزی، اما نه این که بی خوابی باشد، نه این که بی استراحتی باشد، نه این که بی غذایی باشد، نه، باید همه چی به حد وسط، اما تلاش کار کوشش مدام به هر کجا بخواهید میرسی. قرآن شریف میفرماید که میخوای ملائکه بر تو نازل شود، کار کوشش تلاش. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. یعنی یه دست مردم هستن تلاش کوشش، میگن خدا پا بر جا روی حرفشون، متقی سیر و سلوکی، میفرماید که ملائکه بر اینها نازل میشن. دنبال ملائکه نمیخواد باشه، تتنزل علیهم ملائکه، ملائکه بر اینها نازل میشن، مثلی که ملائکه بر پیامبرها نازل میشدن. چی میگن؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، غم نخورید از گذشته ها، نگرانی نداشته باشید از آینده، با نشاط. مسلمون اونه که با نشاط باشه، جولیدگی، گولیدگی، تنبلی، بینشاطی، غم و غصه ای، این که مسلمان نی. مسلمان اونه که غم و غصه نداشته باشد، مسلمان اونه که بینشاط نباشد، مسلمان اونه که استراب خاطر از آینده نداشته باشد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از گذشته غم ندارد، از آینده ترس ندارد، خدا را دارد. ملائکه میگه که از گذشته ها غم نداشته با، از آینده ها نگران نبار، نحن اولیاء اکن فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما کمککار تو هستیم، هم در دنیا کمکت میکنیم هم در آخره. و این نحن اولیاء اکن فی الحیات دنیا و فی الاخره به ما میگه که این آیه مربوطه به دم مرگ نیست، این آیه مربوطه به خواسته، مربوطه به اون کسانی است که راسی کار کردن با تلاش، دیگه جوان و پیرم نداره. همون قضیه است، زید بن حارثه جوانه، پای منبر پیغمبر نشسته بود، پیغمبر یه نگاهی بهش کردن، دیدن در عالم دیگه، گفتن که کیف اصبح، حال چجوره؟ گفت اصبحت و موقنا، راسی با تلاشم با کوششم رسیدم به جایی، به مقام یقین رسیدم، علامتشم این که من الان جهنمیه رو میشناسم، بهشتیه رو هم میشناسم، بهشت و جهنم هم میتونم ببینم. میخواید من بهشتیه جهنمیه رو معرفی کنم؟ لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. نه دیگه معرفی نمیخواد بکنی، جوانه اما با تلاش و کوشش به هر کجا بخواد میتواند برسه. این بحث ناقصه، باید 7-8 جلسه درباره صحبت کنم. از جوانها تقاضا دارم مایوس نباشید. از جوانها تقاضا دارم به هر اندازه می توانید کار کنید، تلاش کوشش صبر استقامت، سعی صبر، سعی صدر در مقابل مشکلات. مسلم گره های لاینحر را می توانید حل بکنید. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخیه ابی الفضل یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما. خدایا شوکت، پیروزی، عزت به مسلمان ها، به اسلام عزیز عنایت بفرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. خدایا به مادرش زهرا، به دست ما، به رهبری آقا هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا حال تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق تلاش و کوشش برای دنیا و آخرت، برای خودسازی به همه ما عنایت بفرما. حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا جوان ها بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا اهل مجلس ما بفرما. دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، مخصوصا حضرت امام، درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا بسیجی ها، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. خدایا ما را، جامعه ما را، مخصوصا نسل جوان ما را در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تضعیف این نظام مقدس، تخریب این نظام مقدس می کنن، اینها رو رسوان رسواترشون کن. خدایا اینها رو نابود بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.
السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم ایها الشهداء جمیعا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولا یا سامن الحجج، السلام علیک یا مولا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی یا رضا و رحمت الله و برکات، سلام علیک یا مولای یا بقیت الله، سلام علیک یا حجت ابن الحسن صاحب الاسر و الزمان، سلام علیک و علی باک طیبین الطاهرین المعصومین.